أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. قبل از اینکه وارد بحث ماهیت پول بشیم، یک مطلبی از بحث قول به غیر علم باقی مونده عرض کنم. در نهج البلاغه نقل میکنه که امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود: لا تقل ما لا تعلم و لا تقل کل ما تعلم. اگر سند این حدیث تام بود، ما می توانستیم استدلال کنیم به این حدیث بر حرمت قول به غیر علم، چون ظاهر لا تقل ما لا تعلم حرمت قول به غیر علم است. ولیکن ما مشکل در سند این حدیث داریم، چون مرسل هست و لذا به آن نمی توانیم استدلال کنیم. از این بحث بگذاریم. راجع شریف الرضی که میگه قوله علیه السلام، بعضیا که خب خوشبین هستن و اسانی میگن این ظهور داره در اسناد جزمی شریف رضی به امام علیه السلام، و احتمال این رو میدیم که با مقدمات حسیه علم پیدا کرده شریف رضی به صدور این حدیث از امیرالمؤمنین. یکی از مقدمات حسیه به قول آقای خویی در اول معجم الرجال وصول خبر است به واسطه ثقت عن ثقه و کابر عن کابر. یا ممکنه بعضی ها بگن ما تقلید میکنیم از شریف رضی، او ولو اجتهاد کرده باشد در اسناد این حدیث به امام، مستندات او که برای ما روشن نیست، ما امکان اجتهاد در این گونه امور نداریم، تقلید میکنیم. و این بیان اگر درست بشه خیلی از اسناد کتب تصحیح میشه. به نظر ما این درست نیست. اولا ما روشن نیست برامون که این قوله گفتنها ظهور داشته در اسناد جزمی. اصلا خیلی برای عرف عام مطرح نیست فرق بین قاله و رویه، و مؤیدش این هست که شریف رضی کل نهج البلاغه رو با همین منوال نوشته: و من خطبتهی و من قولهی و من کتابهی علیه السلام. نه این کتاب فقط، المجازات النبویه، کتابهای دیگر. اصلا روششون این بود. ظهور ندارد این تعبیرها در اسناد جزمی به نظر ما. هذا اولا. و ثانیا نه، ما عرض میکنیم وقتی میگفت قال یا رویه احساس فرق نمی کرد عرفن بین این دو. الانم بعضی از خطبای فاضل که ما داشتیم که خطیب شهیر هم بودن، کارشون همین بود. قال صادق علیه السلام می گفتن و حدیث رو می خوندن، قال علی علیه السلام می گفتن و حدیث رو از کتاب غرر و درر عامدی می خوندن. اصلا التفات به این که بین قال و رویه فرق هست، این التفات ظریفی است. اصلا هم شاهدش اینه که یک جا شریف رضی نگفته که و رویه، و چه جور میشه که از اول تا آخر تمام این احادیث معتبر باشه در نهج البلاغه، در مجازات نبویه؟ این خیلی بعید هست. هازا اولا. و ثانیا در سیره عقلائیه اگر شما بیایید از 200 سال قبل مطلبی نکنید، از 300 سال قبل مطلبی نکنید، فلان مجتهد چنین فرموده، صرف وساقت شما کافی نیست که مردم اعتماد بکنن به شما، چون میدانن شما با واسطه دارید نقل میکنید. خب سوال میکنن میگن واسطت کیه؟ مجلسی گفته که کتابش هست. بگید مجلسی یک روز رفت در میدان، عرض شود که بله، نقش جهان اصفهان، میوه خرید و به میوه فروش اینجور گفت، میگن شما که نبودی از کجا نقل میکنی؟ اعتماد نمیکنن. لااقل مشکوک هست حجیت این نقل شما در سیره عقلائیه. کتاب اگر باشد فرق میکنه با نقل قول. کتاب است، کتاب در دسترس بوده، مقدمات حسیه بوده که این کتاب کتاب صحیحی است و نسخه متقنه دارد. دیگه حالا ما به نظر شما احترام میذاریم، ولی عرضمون این هست آقا اون که برفرد باشه و فی کتاب صفین نوعنم اتفاقا شریف رضی از همین کتاب جمل، کتاب صفین و امثال آن نقل میکنه این خطب امیرالمؤمنین را. خب اشکالی نداره، خب نقل کلام میکنیم به اون کتاب. مگه کتاب صفین ابن مزاحم معتبره؟ از کجا قرینه داریم که ابن مزاحم که مرسل نام میکنه این معتبر هست؟ آخه کتاب ابن مزاحم در دسترس شریف رضی بوده، در دسترس ما هم هست. چجور مرسل نقل کرده بعد شریف رضی اطمینان کرده؟ خب اطمینان شریف رضی در گونه موارد چه اعتباری داره، چه حجیتی داره برای ما؟ بگذاریم. پس در حجیتش برای ما چه حجیتی داره؟ و الا آی خویی هم یه حدیثی نکنه بگه قال امیر المؤمنین علیه السلام، میگیم خب انشاءالله به واسطت ثقت عن ثقه به دست آی خویی رسیده و این حجت. خب اما اجازه بفرمایید، عرض کردم اولا قال با ظهور نداره که اسناد جزمی است. بین یک جا گفتن رویدن نهج البلاغه تا ما بگیم اتفاقا اینجا رو شریف رضی چون علم نداشت خبر معتبر نبود گفت رویدن. انتخاب کلمات بلیغه است نه انتخاب روایات صحیحه. اتفاقا به قول آی سیستانی اون روایتی است که اما ستدعون الى سبی والبراعت منی اما سب فسبونی و اما البراع فلا تتبرعو منی فانی ولدت على الفطره و سبقت الى الایمان والهجره. آی سیستانی فرمودن که این خلاف نص معتبره که ما در روایت داریم که فرمود و اما البراع فتبرعو منی، منتها چون زیباست این تعبیر در نهج البلاغه بلیغ هست او رو انتخاب کرده، ولی حدیث معتبر در مقابلش هست. ببینید کلام در اینه که اصلا ما بین قاله و رویه روشن نیست برامون که این بزرگان فرق میگذاشتن. قاله اصلا ممکن او بگه قاله یعنی همین رویه دیگه، ولی من که نبودم در زمان امام. قال قوله علیه السلام حتما باید بگم قوله علی ما رویه ان، همه میفهمن دیگه که من که میگم قوله اوت علم غیب که ندارم، که قوله یعنی علی ما وجدت فی الکتب. و ثانیا برفرض بگید قاله با رویه فهم میکرده عرفن، ما یقین داریم به وجود وسائط بین شریف رضی و بین امام و اندل اقلا حجت نیست، خبر معل واسطه با حسب واسطه، ولی باید ما بسیاری از این مراسیل رو معتبر بدانیم. بله او بینه و بین الله معذوره در اخبار، اما برای ما به چه دلیل حجت هست؟ بله همه اختصاص که معلوم نیست مال شیخ مفیده، فقیه هم مرسل است، نگاه کنید سند معتبر ندارد، لا تقل ما لا تعلم، سند معتبر ندارد. بگذاریم راجع به بحث این که اوراق نقدیه اسکناس آیا احکام ربا را دارد یا ندارد، عرض کردیم ربا تارتن ربای معاوضی است، گاهی ربای معاوضی است، گاهی ربای قرضی است. راجع به ربای معاوضی که موضوعش مکیل و موزونه و درهم و دینار که اون هم مکیل و موزون بود، مشهور میگن در این اسکناس ربای معاوضی نیست. دوازده تا صد تومانی بدی یه هزاری بگیری چون میخوای بری خارج، باید حجم پولت کم باشه تا بتونی خارج بکنی. مشهور میگن اشکالی نداره، چون معدود است، اسکناس معدود است، نه مکیل است و نه موضوع. ولذا ربای معاوضی در آن راه ندارد. مرحوم قاصد ابوالحسن اصفهانی در وسیلت النجات در مسئله آخر کتاب القرض فرموده نه، این اوراق نقدیه خودشون مال نیستن، سند مالن. شما وقتی که یک اسکناس هزاری دست میگیرید این سند مقداری از اون پشتوانه این هزار تومان هست. زمان قاصد ابوالحسن اصفهانی ظاهراً اینجور بوده که هنوز پول استقلال پیدا نکرده بوده در مالیت، سند بوده برای اون به قول عربها رصید یا پشتوانه پول که طلا بوده است در بانک مرکزی عراق و در روی پولهای اونها نوشته می شده که کسی که حامل این دینار عراقی است به مقدار معادل آن مالک ذهب است در بانک مرکزی عراقی. حالا ممکنه در اون زمان اینطور بوده و طبعا دیگه فروش اسکناس مثل فروش چک در زمان حاضره. چجور الان وقتی میگن که خرید و فروش چک، خب چک سنده و الا کسی به خاطر این کاغذ که نمیاد این مبلغ پول بده، این سند هست و لذا در حقیقت اون مبلغی را که این چک حاکیه از اوست شما دارید میخرید و این مسلم هست. به نظر قاصد ابوالحسن اصفهانی پول در زمان ایشان هم شبیه چک بوده، سند بوده که شما یه حامل این سند مالک این مقدار طلا در بانک مرکزی عراقی هستید. تعبیر ایشان اینه: لوقترز دراهم ثم اسقطها السلطان و جاء بدراهم غیرها لم یکن علی الا الدراهم الاولى. درهم نقره است، نقره مسکوک، دینار طلای مسکوک. خود نقره و یا طلا مالیت داره، مالیتش اعتباری نیست و سند هم نیست، اصلا خودش ماله. و لذایشون می فرمان اگر سلطان درهم را که از نقره است الغا بکنه از نقد رائج بودن، بگه دیگه بعد از این درهمی که عکس فرض کنید که خلیفه عثمانی روش هست الغا شد، از این به بعد این شاه جدید سکه میزنه و عکسش رو روی سکه میندازه یا اسمش رو روی سکه مینیسه، این نقد رائجه. ولی شما وقتی قرض دادید همون سکه های درهم عثمانی رو یا سکه های دینار عثمانی رو قرض دادید. ایشون میفهمد که حالا که میخوان به شما برگردونن همون درهم های اولی رو ضامنن به شما برگردونن. نظر ایشون اینه: نعم فی مثل سکوک المتعارفت فی هذه الازمنه، بله در مثل این چک ها، سک یعنی چک هایی که الان رائج است، اسمشو گذاشتن نوت، اسکناس. نوت عرض شود خدمتتون که پول آذربایجان ظاهرن اگر اشتباه نکنم، بله منات، همین نوت میگفتن، بله. و غیره ما اذا سقطت عن الاعتبار از ظاهر اشتغال و ذمه به دراهم و دنانیر التي تتناول هذه السكوك بدلا عنها لان الاقتراض في الحقيقه يقع على الدراهم و الدنانير التي هي من النقدين و من الفضه و الذهب المسكوكين. میگه وقتی شما این مثلا دینار این اسکناس را که روش نوشته 10 دینار عراقی تحویل میگیرید، درسته این کافی است در قبض، ولی واقع اینه که مالک میشید پشتوانه این 10 دینار عراقی را. ولذا وقتی که اسقاط میشه، از اعتبار الغا میشه این 10 دینار عراقی، مثل اینکه صدام الغا کرد 10 دینار عراقی که اون زمان مطرح بود، شما باید معادل این 10 دینار، یعنی 10 دینار طلا مثلا بدید، یا حالا اگر درهم است به اندازه این درهم که نقره در بانک مرکزی به عراق مالک بودید پرداخت کنید.
گفتن دولت ها که پایه مونه، الان دولت بیاد بگه همین اینجوریه، دولت بیاد رو کاغذ چاپ
کنه. البته الان اینطور نیست، الان حتی در حدود سال 1345 هم در امریکا هم در ایران هم در کشورهای دیگه با یک مقدار پس و پیش تاریخ در روی اسکناس ها نوشتن که دارنده این اسکناس هیچ حقی نسبت به ذخیره های بانک مرکزی ندارد. فردا نیایید این اسکناس ها رو بیارید بگید جاش طلا میخوام، نه، هرچه هست همین اسکناسه. حالا انشاءالله تو بحث ادوار تاریخی پول بحث رو دنبال میکنیم، فعلا ابتداء بحثمون هست که آیا ربای معاوضی که در مکیل و موزونه در این اوراق نقدی میاد یا نه. کلام مرحوم آصف ابوالحسن رو نقل کردیم که اگر فرمایش ایشون درست باشه که مالک یعنی حامل این اسکناس در حقیقت سندی در دستش هست که مالک اون مقدار نقره یا طلاست و در حقیقت مبادله روی اون طلا و نقره صورت میگیره، خب این اصلا میشه مکیل و موضوع و احکام ربای معاوضی رو پیدا میکنه. طلا و نقره جزء مکیل و موزون هاست، حالا انشاءالله بعدا عرض میکنیم. خب اما مرحوم آیستد قبول نداره این مطلب، معتقده که این اسکناس ها خودشون مالیت دارن، نه اینکه سند مال هستن. ولی ایشون یک مطلبی در ذهنشون هست، جرأت هم نمی کنن فتوا بدن، حالا اما خوفن من المشهور او خوفن من الله، میگن آقا اون درهم و دینار در روایات ظهور داشته در مثال برای نقد رایج،
نقد رایجی که خودش مالیت داشته باشه،
ظهور داشته در مثال برای نقد رایج. هر حکمی که در روایات روی درهم و دینار رفته بعید نیست که ظاهر باشه در این که مثالیست برای نقد رایج. خب بریم ببینیم احکام درهم و دینار در روایات چیه. مثلا زکات در درهم و دینار که یک سال نزد مکلف بماند 20 دینار یا حالا 200 درهم نزد مکلف یک سال بماند زکات داره. خب حالا همین احتیاط واجب میشه که اگر کسی پول نقد دلار تومان پس انداز کرد در منزل زیر دوشک و لای متکاش دلار مخفی کرد تومان مخفی کرد یک سال مون و به اندازه نصاب همون 20 درهم 20 دینار رسید، احتیاط واجب اینه زکاتش رو بده. این یک مثال. یا در بحث بیع صرف، در بحث بیع صرف حکم رفته روی درهم و دینار، ایشون میفرمان احتیاط واجب اینه که احکام بیع صرف رو در فروش اسکناس به اسکناس اجرا کنید. منهاج الصالحین عرض شود خدمتتون که راجع به زکات که فرمودن که هنا کلامون فی ان زکات النقدین هل تختص به خصوص ما یسمى بالنقود، یعنی طلا و نقره، او ان المقصود من النقدین فیا کل ما تمهد فی المالیه، که در مورد همین اوراق نقدیه هم هست که متمحض در مالیت هست. ایشون فرموده که هنا کلامون، یعنی میخواد بگه باید احتیاط واجب کرد، یا در مورد بیع صرف این مطلبی که در واجب و زکات خوندیم، منهاج الصالحین جلد یک صفحه 420، بله، راجع به بیع صرف منهاج الصالحین جلد 2 صفحه 76. آقای حکیم که متن منهاج رو نوشتن فرمودن لا یجری حکم الصرف علی الاوراق النقدیه، حکم بیع صرف که مشهور میگن تقابض فی المجلس، حالا هم در روایات درهم و دینار اومده هم طلا و نقره، حکم بیع صرف لزوم تقابض فی المجلس، بیع سلف باید ثمن در مجلس قبض بشه. اگر شما جنس کلی فزمه تاریخ دار بفروشید 10 من برنج 6 ماه دیگر تحویل میدم، نه اصلا فردا تحویل میدم، 10 من برنج کلی فزمه با تاریخ تحویل آینده، ثمن باید فی المجلس پرداخت بشه. حالا یکی از مشکلات هم همینه که آیا این کارت به کارت قبض هست، قبض و ثمن فی المجلس هست، چک به تاریخ روز کشیدن قبض ثمن فی المجلس هست، یا باید یه تریلی بعضی از معاملات پر اسکناس بکنن بیارن تو معاملات کلان چند میلیاردی بیارن تحویل بایع بدن، یا نه همین چک به تاریخ روز بکشن یا کارت به کارت بخورن کافیست. خود این یک بحثیست که حالا جاش اینجا نیست، حالا اگر فرصت شد بعد از بیان ماهیت پول اینا رو عرض میکنیم. توی یک کاغذ بینویسه که من به ایشان 1 میلیارد بدهکار شدم تحویل طرف بده، اینم سنده، چک تاریخدار بده به طرف اینم سنده، و قطعا این کافی نیست. حالا بگذاریم، حالا آقای سیستانی گفته اشکال نداره من قبول دارم چک به تاریخ روز بده که تو حسابش پول باشه، نه این که حسابش خالیه، کارت به کارت کنه من اینو قبض ثمن فی المجلس استثناءً تو این بحث بیع سلف قبول دارم. حالا بگذاریم، در بیع صرف تقابض کرده، یعنی قبض ثمن و مثمن در مجلس. حالا البته مشهور میگن بیع درهم به دینار، بیع درهم به درهم، بیع دینار به دینار، فرق نمی کنه، شرطش تقابض فی المجلسه. و مطلب دیگر اینه که بیع درهم به درهم، بیع دینار به دینار به جنس خودش، به زیادتن روای معاوضی است. آی سعد فرمودن احتیاط واجب اینه که این احکام رو در بیع اسکناس به اسکناس هم پیاده کنیم. بله، ایشون فرمودن من کلن نظرم در بیع صرف اینه، تقابض در بیع درهم به دینار یا بیع دینار به درهم که از یک جنس نیست ثمن و مثمن. اونجا ببخشید در بیع دینار به درهم یا بالعکس، من معتقدم اونجا تقابض شرط نیست، فقط نباید نسیه باشه. تقابض فقط در بیع درهم به دینار. تکرار میکنم عبارت ایشونو بخونم. ایشون میگه بیع دینار به دینار، بیع درهم به درهم باید نقد باشه، اما تقابض فی المجلس شرط نیست. تقابض فی المجلس فقط در جایی شرطه که بیع درهم به دینار باشه یا بیع دینار به درهم. یعنی بیع دینار و درهم به مثلهی تقابض در شرط نیست، فقط نسیه نباید باشه. اونی که تقابض در شرطه خصوص بیع و درهم به دینار است یا بیع و دینار به درهم است که از جنس واحد نیستن. ایشون میگه من نظرم اینه برخلاف مشهور که مطلقا تقابض رو در بیع صرف شرط میکنن. خب ایشون میگن من از روایت اینجور استثار کردم، چون روایت تعبیرش اینه لا یبتاع رجل صحیحه قیس محمد ابن قیس، لا یبتاع رجل فضه به ذهب الا یدن بیاد ولا یبتاع ذهبا به فضه الا یدن بیاد. یدن بیاد یعنی تقابض. تقابض در بیع ذهب به فضه شرطه یا در بیع فضه به ذهب شرطه، یکی از جنس هم نیستن. اما اگر بیع ذهب به ذهب باشه، بیع فضه به فضه باشه، تقابض شرط نیست، نسیه نباید باشه. حالا فر نداریم، ایشون میگن همین مطالب رو من در بیع اسکناس میگم. اگر کسی تومان ایرانی را به ریال سعودی به دینار عراقی معامله بکنه، شرطش تقابض فی المجلس احتیاطاً، چون از جنس واحد نیستن دیگه، از جنس واحد نیستن. تومان به دینار عراقی مثلا اینجا تقابض شد. اما اگر تومان به تومان باشه، نه اینجا تقابض شرط نیست، ولی نباید نسیه باشه، معامله نقد باشه. و در ضمن احتیاط واجب اینه که زیاده ای هم در کار نباشه. قدیم دو ریالی میگرفتن، پنج ریالی میدادن، میخواستن تلفن بزنه، آقای صاحب میگه من قبول ندارم، اشکال داره. چرا؟ برای اینکه احتیاط واجب اینه احکام بیع درهم و دینار رو بر او وار کنید. در بیع درهم به درهم به زیادته، خب ربای معاوضی پیش میاد. در بیع درهم به درهم به زیادته ربای معاوضی پیش میاد. در بیع پنج ریالی به دو ریالی اینجا هم ربای معاوضی پیش میاد. 12 تا 100 تومانی بدی 1000 بگیری، ربای معاوضی میشه. بنابر احتیاط واجب ایشون میفرمان ظاهر روایات بیع و صرف اینه که اینا احکام درهم و دینار است و درهم و دینار عرفاً ظهور داره در نقد رائج. بعد خب این مبنایی است که ایشون داره. راجع به بعضی از مباحث هم ایشون میگن ما قطع نظر از این که اوراق نقدیه احتیاط واجب اینه که احکام بیع دینار و احکام درهم و دینار رو برش بار کنید، یک نظرهای خاصی هم داریم، ولو گفتیم اما خوفن من الله و خوفن من الناس فتوا نمیدیم، احتیاط واجب میکنیم، اما بالاخره احتیاط میکنیم. یکیش همین خرید و فروش چک است با قیمت کمتر، چون میگن اون رو هم ما قبول نداریم. در همین تعلیقه منهاج فرمودن، تو همین بحث فرمودن این که بیای چک 10 میلیونی 6 ماه بعد رو بفروشی به پول نقد به مثلا 8 میلیون، من اصل این 8 میلیون رو ایراد نمیگیرم، اما اجازه نمیدم که بعد اونی که این چک رو خریده 6 ماه بعد بره از حساب اون صاحب چک 10 میلیون برداشت کنه. فقط 8 میلیون میتونه برداشت کنه، نه بیشتر. خب به هر کی هم اینو بگی میگه من خولم، مگه من چک 10 میلیونی 6 ماه رو که نقد میخرم 8 میلیون، برای اینکه میبینم بعد از 6 ماه میرم 10 میلیون میگیرم از طرف. ایشون فرمودن این دیگه ربطی نداره به این که احتیاط واجب ما میکنیم احکام درهم و دینار رو بر اوراق نقدیه بار کنیم، نه، این مربوط میشه به دو تا روایت که محمد ابن فضیل نقل میکنه که مضمون این دو تا روایت اینه که خلاصه مضمونش رو بخونم براتون. میگن که بله، روایت محمد ابن الفضیل قال قلت للرضا علیه السلام رجل اشترا دینا على رجل، شخصی بدهی یکی رو خرید، یعنی همین چکی که می خرید در واقع یعنی بدهی صادر کننده چک را، به اینی که چک در دستش هست دارید میخرید 10 میلیون نوشته تو این چک، و این 10 میلیون بدهی است که زید به این آقای عمرو داره که بایه این چک است به شما، اونو دارید میخرید. ثم ذهب الى ذاکر رجل فقال له ادفع الی مال فلان نلک، آقا تاریخش رسید 10 میلیونو به من بده، تاریخ چک رسیده دیگه، حالا یا به خود او میگه یا میره بانک خوشنویسی میکنه و 10 میلیونو میخواد کلن وصول کنه. قال علیه السلام یدفع علیه قیمت ما دفع الى صاحب الدین و برع الذی علیه المال من جمیع ما بقی علیه. این بدهکار میگه آقا چقدر دادی، چقدر دادی به اون دارنده چک، راست حسینی بگو. میگه 8 میلیون دادم، 8 میلیون دادم به عمرو که چک در دستش بود و طلبکار شما بود، چکو به من داد. امام فرموده که این بدهکار میگه بیا این 8 میلیون تو بگیر برو و برع الذی علیه المال من جمیع ما بقی علی، دیگه اون 2 میلیون اضافه نه، من بری از ذمه شدم. و سائل و شیعه جلد 18 صفحه 347. آیستر میگه البته این محمد ابن الفضیل محل بحث محمد ابن الفضیل عزدی سیرفی است که متهم شده به غلو و ضعف و بعضی هم توصیقش کردن، فیه شیعون فیه بحثون، ولیکن همین مقدار کافیست که ما احتیاط واجب بکنیم در واقع مطابق با اون ارتکازات ماست این روایت. این مطالبی است که ایشون راجع به بحث ربای بله روایت دیگه همین محمد ابن فضیل عن ابی حمزه سمالی عن ابی جعفر علیه السلام، اونم مضمونش همینه. خب این راجع به ربای در اوراق نقدیه است که بعد میرسیم به ربای قرضی که عرض کردیم اونجا هم عمده بحث اینه که ببینیم نکته ربای قرضی که این است که فائده‌ای نبرد مقترض مازاده بر اون مقداری که قرض داده، در اوراق نقدیه میاد یا نمیاد. ولذا باز بحث از ماهیت پول مطرح میشه که بعضی ها در کتاب ربا در اسلام گفتن که ما معتقدیم ماهیت پول غیر از سند چیز دیگری نیست. ما اینو انشاءالله هفته آینده بررسی میکنیم.